أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع سوم از انواع مکاسب محرمه کسب با چیزی است که منفعت قابل اعتنایی ندارد. در مکاسب محرمه 4 نوع را مطرح کردند. نوع اول اعیان نجسه بود که حرمت کسب اونها در اثر نجاست اونها بود، نظیر خمر و خنزیر و امثال زاله که کسب در باره اینها حرام است. و نوع دوم کسب با چیزی بود که نجاست ندارد ولی غزارت معنوی دارد و فایده جز محرم ندارن، یا مقصود طرفین همون منفعت محرم است، یا شأنیت بهره برداری حرام را دارن، که این نوع دوم به 3 قسم منقسم شد که بحث مبسوط اقسام سگانه در نوع دوم گذشت. نوع 4 که به خواست خدا در پیش داریم در آینده کسب در با کاری است که اون کار حرام است، نظیر جاسوسی، نظیر غنا، نظیر رقص و مانند آن، که کاری است محرم و با این کار کسب واقع می شود که این به بخش بی ارتباطی ندارد، به بخش اجاره و امثال جعاله و امثال اینها وابسته است. اما این نوع سومی که تلیعش امروز شروع شده است به خواست خدا، نه نظیر قسم اول از اعیای نجسه است، نه نظیر قسم دوم قذارت معنوی دارد که کسب که منفعت محرم داشته باشد، نه نظیر قسم سوم است که کار محرم باشد، بلکه اعم از کار و عین است، لکن منفعتش اندک است. قسم اول، نوع اول شامل افعال نمی شد، شامل اعیان بود، الاعیان و نجسه. نوع اول مخصوص کالاهای نجس است، نوع 4 مخصوص کارهای محرم است. نوع 4 این را شامل نمی شود، فقط کار را شامل می شود. نوع اول این را شامل می شود، کار را شامل نمی شود، ولی نوع دوم و سوم هم این را شامل می شود هم کار را. گاهی ممکن است این منفعتی جز محرم نداشته باشد، یا کار بهره جز حرام نداشته باشد، چه این که ممکن است یک عین منفعتش بسیار اندک باشد یا کار منفعتش بسیار کم باشد. خب فرق نوع سوم با 2 نوع گذشته و همچنین با نوع 4 که در پیش داریم این است که نوع سوم حرام نیست، منتها منفعت کم دارد، منفعت قلیل دارد. نوع اول در اثر اینکه عین نجسه است، نظیر خمر و خنزیر و امثال ذلک، سخن از حرمت به میان می آید. نوع دوم هم چون بهره محرم دارد، سخن از حرمت به میان می آید. نوع 4 چون کار حرام است، سخن از حرمت تکلیفی به میان می آید. اما این نوع 3 اصلا سخن از حرمت تکلیفی نیست، برای اینکه بهرش کم است، نه اینکه خودش نجس باشد یا غزارتی داشته باشد. این فرق جوهری نوع 3 که فعلا محل بحث است با 2 گذشته و نوع 4 که در پیش داریم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در اثر همه این فرق برخی بر این باورند که نباید مرحوم شیخ رضوان الله علیه این نوع سوم را در مکاسب محرمه مطرح می شد. ولی این که مکاسب محرمه بحثش در باره متاع یا کاری است که بهره محرم دارد، حرمت تکلیفی، و این نوع سوم چون کار حرمت تکلیفی ندارد، فقط حرمت وضعی دارد، به شرایط عوضین برمیگردد. یعنی حقش این بود این را در مبحث بی مطرح کند، در مبحث مکاسب محرمه. یکی از شرایط صحت بی آن است که عوضین مالیت داشته باشد. چیزی که اصلا مالیت ندارد یا مالیت او اندک است، بیع اون باطل است، برای اینکه عوضین فاقد شرط مالیت هست. پس این نوع سوم به مباحث بیع در باره شرایط عوضین برمی گردد، نه مربوط به مکاسب محرمه. مناسب بود که شیخ ایشون این بحث را به باب بیع ارجاع بدهد، نه مکاسب محرمه. خب اگر این است، در جریان تمام مواردی که بی باطل است همین محضور دارد، یا برای اینکه تعویض فاقد شرط است، یا برای اینکه متعاوضان فاقد شرطن، یا برای اینکه عوضین فاقد شرطن، این اکل مال باطل می شود. اون حرمتی که در اثر اکل مال به باطل می آید، حرمت بعد البی است، نه حرمت قبل نفس البی. یعنی اگر کسی چیزی را فروخت، شرعاً معصیت نکرد، این شیئی که مالیت ندارد فروخت، معصیت نکرد. خود این کار فی نفسه حرام نیست. اگر گفت بیعتو واشتریتو، این عقد محرم نیست. اگر قبل از تسلیم طرفین تقایل کردن با مقایله اقاله کردن، هیچ حرمتی اصلا اتفاق نیفتاده، یا آمدند و به زعم این که معامله درست بود، یکی فسخ کرد نه اقاله، دیگری هم بر اساس این که فکر میکرد او حق فسخ دارد پذیرفت، بازم حرمتی انجام نگرفت. ولی اگر چون که همه این کارها گذشت، به تسلیم و تسلم رسید، از اون به بعد اکل مال به باطل است. اون حرمتی که بعد البیع است در همه موارد بیع و باطل هم هست، در مکاسب محرمه که از اون حرمت سخن به میون نمی آید. بله، اون نقل و انتقال حرام بود. در بعضی از موارد از خود بیع حرام است، بعضی از موارد است که نقل و انتقال، نظیر بیع وقتا ندا، همین که بگوید بیع تو بشتره تو معصیت کرده است. نه، بیع محرم همین است، کسب محرم همین است که در مکاسب محرم مطرح است. منتها میگن این گونه از حرمت ها مقتضی فساد معامله نیست. نظیر حرمت عقد نکاح در حال احرام بود که مثال میزده میشد. ولی در مثلا بیع خمر و خنزیر، همین که بگوید به تو بشتره تو گناه کرده است، خود این کار حرام است. ان الله لعن بایعش و شاربش و عارضش و همه شو حرام لعن کرده دیگه. خود این به تو بشتره تو معصیت کبیر است. لازم نیست کسی قدح می تسلیم بکند با معاتات. که دو تا حرف است، یک حرمتی که بعد بی از ناحیه قبض و اقباض پدید می آید، اون در همه موارد بیوع فاسده اینطور است، اون مربوط مکاسب محرمه نیست. اون مکاسب محرمه عهده‌دار اون حرمت نیست، عهده‌دار حرمت نفس بی است که آیا بی حرام است یا نه. همونطوری که قمار حرام است، ربا عقد ربوی حرام است، بی وقتا ندا حرام است ولو معامله صحیح باشد. بیع تو بشتره توی خمر و خنزیر حرام است، بیع تو بشتره توی هیاکل عبادت حرام است، بیع تو بشتره توی آلات قمار حرام است و مانند آن. لازم نیست به این که ما صبر بکنیم عقد تمام بشه، بعد قبض و اقباض بشه، بعد به شکل مال و باطل. بنابراین اون حرمتی که بعد البیع است، اون مشترک همه بیوع باطل است و مکاسب محرمه متعرض اون حرمت نیست. مکاسب محرمه عهده‌دار حرمت نفس کسب است. خب در اعیان نجسه اگه کسی بخواهد درباره خمر و خنزیر پیمان تجاری بندد، خود این کار حرام است. یا درباره هیاکل عبادت صلیب و سنم پیمان تجاری بندد، خود این کار حرام است. به مانند آن برخی ها بر این باورند که جای این بحث در بیوع از کتاب بیع است، در مکاسب محرمه، برای اینکه مکاسب محرمه عهده‌دار طرح حرمت کسب است، اینکه کسب شرام نیست، این حرمت وضعی دارد نه تکلیفی. چون عوضین فاقد شرایط مالیتن، این معامله باطل است. خب ما در بحث بی بخواست خدا خواهیم دید که اونجا دیکی از شرایط صحت بی که به عوضین برمیگردد این است که عوضین باید مالیت داشته باشه. این به ما خواسته محرم بر نمیگرد. این نقد ناسواب است، برای اینکه قبلا به عرضون رسید این مکاسب محرمه به منزله قانون اساسی، کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است. ما که درباره بی بحث نمی کنیم، هر نوع کسبی در اسلام اتفاق افتد، خواه از باب حمل و نقل باشد، نگهداری باشد، انبارداری باشد، سازندگی باشد، حراست باشد و مانند هر کاری که مربوط به این است، دفترداری در این گونه از امور باشد، هر نوع کسبی در مدار این امور آیا جایز است یا جایز نیست؟ این مکاسب محرمه به منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلام است. در اسلام چه درآمدی حلال است، چه درآمدی حرام؟ خواه از راه بی باشد، خواه از راه صلح و هبه باشه، معوضه باشد، خواه از راه مزاربه و مساقات و مزارعه باشد، خواه از راه جواله باشد، چه نوع درآمد حلال است، چه نوع درآمد حرام؟ کاری به بی ندارد که. بی یک گوشی از این زیر مجموعه است. خب بنابراین خیلی فرق است بین مکاسب محرمه که منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است، و بین بی که بزعتون منهون، بی یه پاره ای از تن اقتصاد است. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که محل بحث در این نوع سوم اونجایی نیست که یک شی، کالا یا کار اصلا فایده نداشته باشه، بلکه فایده دارد، منتفایده اندک. لذا عنوانی که در مکاسب آمده است این است که نوع سوم الاکتساب به ما لیس له فائدتون معتدون بها، یه همچه عنوانی در مکاسب آمده است، غریبه به این مضمون. یعنی چیزی که فایده دارد ولی فایدهش بسیار کم است و قابل اعتنا نیست. چون اون کالا یا کاری که اصلا فایده نداشته باشد اغلاس اقدام نمی کنه. این صفحه محض است. پس محل بحث این است. مطلب بعدی آن است که این که فایده اندک دارد و قابل اعتنا نیست با اون بحث حرمت فرق میکنند. در بحث محرمات آمده است که بعضی از کالاها یا کارها منفعت غالبهشون محرم است، منفعت نادرهشون محلل. دو نوع منفعت دارن، غالب و مغلوب، کثیر و نادر. اون کثیرش محرم است، نادرش محلل. در اون بار گذشت که شارع مقدس برای رعایت این اسمهما اکبر من نفعهما، منفعت غالبش محرم است، منفعت نادره رو به لحاظ نیاورده، کل این شعر رو تحریم کرده است. اما در اینجا شی منفعت محرمه ندارد، یه منفعت دارد محلل، منتها بسیار کم است. آیا اون بیمنفعتی کثیر و منظره منفعت محرمه است؟ اگر یه شی منافع محرمه کثیری داشته باشد و منفعت محلل قلیلی داشته باشد، شارع اون منفعت قلیل را کل عدم می داند و بر اساس اون منفعت کثیر محرم حکم به حرمت می کند. آیا در اینجا، اونم البته محل بحث بود، آیا در اینجا چی کالا یا کاری که منفعت کم دارد و منفعت کمش مورد اعتنا نیست، آیا به منزله عدم هست که شارع مقدس این را به هیچ وجه صاحب منفعت نمی داند یا نه؟ خب پس با اون خیلی فرق ده. در اونجا حکم روشن هست، ما عنوان داریم، دلیل داریم که این اطلاقات ادله حرمت اون اعیان محرمه شامل می شود وانندان. اما اینجا ما دلیلی نداریم که بگوید چیزی که منفعت او بسیار کم است، این محرم از مالیت افتاده است. من مطلع بعدیان است که گاهی این منفعت اندک و ما لا یعتد به بودن در اثر خصت اون شیء است، نظیر هشار، حشرات و امثال ذلک. یه وقت در اثر قلت آن است، مثل یه حب ارزن. این یک حب ارزن و امثال او منفعت معتد بهایی ندارن، ولی آیا اینها هم محل بحثن یا نه؟ فرمان اینها محل بحث نیستن. اینکه گفته می شود منفعت معتد بها ندارن در اثر حقارت و خصت اون شی است، نه در اثر قلت اون شی. یعنی یه حب ارزن، یه حب گندم، یه حب جو داخل در بحث نیست، بلکه نظیر حشرات و خنافس و امثال ذلک اشیاء خسیسن و گاهی ممکن است در بیماری ها یا غیر بیماری ها از اونها بهره برداری می شود، منفعت کم دارن. پس منظور از عدم اعتداد همان است که روی خصت شی باشد، نه روی قلت شی. برای اینکه اگر روی قلت شی باشد و شی قلیل مالیت ندارد و اعتبار نیست، خب اگر کسی گندم دیگری را حبه حبه سرقت کند، بگیم شارع یه حبه که مالیت ندارد، حبه دوم که مالیت ندارد، حبه سوم که مالیت ندارد، خب پس تجویز سرقت یک صبره از سا است دیگر. خب الان ما که درباره ملک و مال فرق نداشتیم که، اگر ملک باشه کسبش هم جایز است، ما در شرایط بی که نیستیم که. اگر چیزی واقعا ملک است کسب جایزه، مال است کسب جایزه. بله، اگر مال نبود و ملک بود کسب دیگر جایز است. بله، کسب جایز هست ولو بی جایز نیست. حمل و نقلش جایز هست، اجاره دادنش جایز هست، کرایه کردن جایز هست و مانند آن. در مسئله بی اگر این سخن تام باشد، دلیل اخذی از متعاست. هر ما این رو نتوانیم بفروشیم، اما کسبای دیگر که جایز است، چون ما در مکاسب محرمه بحث میکنیم و اشاره شد که مکاسب محرمه اختصاص بی ندارد. خب بنابراین اگر یک چیزی در اثر قلتش منفعتی دارد که لا یعتد بها، این داخل در بحث نیست. برای اینکه اگر این داخل در بحث باشد، معنیش نیست که شارع مقدس مالیتی رو الغا کرده است. وقتی مالیتی رو الغا کرد، کسی میتواند حبه حبه ارزن مردم، گندم مردم رو ببره و قاعده ید هم شاملش نمیشه، علی ید مؤاخذت شاملش نمیشه. و پس معلوم می شود که منظور از این ما لا یعتد به ها منفعت نداشتن اون اشیاء خسیسه است، نه قلیله. این هم یه مطلب که در تحریر فضای بحث به ما کمک می کند. گاهی بعضی چیزها رو مرحوم شیخ در پایان بحث ذکر می کند، اما ثم ان المراد، اینها جز مبادی تصوری بحث است. وقتی انسان با ذهن روشن جامع و اطراف وارد بحث بشود، دیگه در اثنا سوال به ذهنش نمی آید، چیز در ذهنش خلجان نمی کند، اصلا معلوم است که در موضوع درباره پیرامون چه موضوعی در بحث می کند. خب مطلب دیگر آن است که این که گفته شد لا یبذلوا بازاهی مال، خب لا یبذلوا بازاهی مال اصلا یا لا یبذلوا بازاهی مال معتد به، البته چیزی که منفعت اندک دارد مال فراوان در برابر او بذل نمی شود، مال اندک بذل می شود. اون روشن است، بنای عقلا هم بر این است که برای یک حشره مال فر یک گوهر نمیدن، برای حشره مال کم میدن، چیزی که منفعت کم دارد بهای کم بر او پرداخت میکنن. سخن در این است که این کسب که بین دو شیء حقیر رد و بدل میشود، این حلال است یا نه؟ در اون جایی که منفعت محرمه داشته باشد، اونجا گفته شد به این که خرید و فروش یا اجاره یا جواله یا امثال ذلک درباره یه قطره شراب هم حرام است. نمیشه گفت حالا یه قدح حرام است، چه کار به یه قطره دارد؟ چیزی که کثیرش مسکر است قلیلش حرام است. آیا اینجا همونطوری که بذل مال فراوان در برابر خمر حرام است، بذل مال اندک هم حرام است؟ آیا در اینجا همونطوری که بذل مال فراوان باطل است، بذل مال اندک هم باطل است در این گونه از اشیاء نظیر دیدان و خنافس و حشرات یا نه؟ مسلم است که مال فراوان را در برابر یک کالا یا کار قلیل منفعه بدن، این سفهی است، خود این معامله سفهی است. حالا بعضی ها ممکن است بین متعاملین سفیه و معامله سفهی فرق بگذارند، ولی بالاخره این معامله سفهی است، ممکن است مشمول ادله بطلان باشد. لکن بذل مال اندک در قبال یک کالا یا کاری که قلیل المنفعه است، این که سفهی نیست. یه منفعت کم دارد، عقلا هم در برابر منفعت کم یه مال کمی رو اختصاص میدن. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که اگر چیزی منفعت کم داشت، عقلا اقدام میکنن به این که در قبال منفعت کم مال کم میپردازن، این چرا باطل باشد؟ پس فضای بحث روشن است که چیست، مربوط به خصوص بیع نیست، یک مربوط به خصت اون کالا یا کار است، دو چون این بزرگواری که گفت باید مناسب هست که این رو به کتاب بیع ارجاع بکنه بدن، دو تا اشکال درش است. یکی این که این عین نیست، اختصاص به عین ندارد، یکی اختصاصی به بی هم ندارد. خب کالا رم میگرد، کار رم میگرد، بی رم میگرد و عقود دیگر رم میگرد. این فضای بحث که حالا مقدمه این بود برای مبادی تصوریه، 5-6 مطلب را در خود جا داد که ما در کدوم فضا وارد میشیم. مقام ثانی بحث این است که در مباحث گذشته ما امور سمانیه را پشت سر می‌ذاشتیم. 8 امر به عنوان محور استدلال قرار می‌گرفت. بعضی تام بود، بعضی ناتمام بود، بعضی در حد دلیل بود، بعضی در حد تأیید بود و مانند آن. اجماع بود و قواعد عام، روایات عام نظیر روایت تحف العقول و دعوه الاسلام و جعفریات بود. اون روایت معروف سنن بیهقی نبوی که از سنن بیهقی نقل شد که ان الله ظهر راشه ان هر راس منه هو بود، آیه سوره مبارک نساء اکرمال باطل بود، دلیل تلفیقی عقل و نقل بود، نص خاص وارد در هر مسئله بود و اعانت بر اسم بود و نهی از منکر. این امور سمانیه در قالب این مباحث گذشته مطرح می شد، بعضی اصلا تام نبود، بعضی تمامیتش در حد تأیید بود و بعضی تام بود. در قسمت ما باید ببینیم به اینکه این امور سمانی راه دارد یا نه. اجماع گرچه ادعا شده است اما نظیر بحث های گذشته این اجماع هم مدرکی است، برای اینکه غالب کسانی که در مسئله فتوا داده اند وجوهی را یاد کردن، یا به آیه تمسک کردن، یا به مثلا روایت توحف اشاره کردن و یا به دلیل عقلی استناد کرد. پس اجماع تعبایی در کار نیست. روایت توحف که ناظر به جهاد فساد است، این فسادی را در بر ندارد، مگر اینکه از طرف دیگر ما بتوانیم بهش استشهاد کنیم برای صحت، برای اینکه درد اون جهت من جهت مصلحت من مساله، این بالاخره چون فایده اندک دارد برای اون فایده اندک جهت صلاح پیش بینی می شود، فنا فسادی ندارد، تقویت کفری و اهل حقی، تقویت باطلی، تقویت ضلالی، اینا نیست و مصلحت هم دارد برو کم. پس اگر ما از روایت توحف به عنوان دلیل یا تأیید استفاده نکنیم، هرگز به عنوان تخریب نمیتوانیم مدد بگیریم. روایت نبوی نظیر ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و هم شامل مقامان میشود، برای اینکه محرم نیست. و خود مرحوم شیخ و دیگران هم تصریح کردن به اینکه اگر اینجا سخن از حرمت است، فقط حرمت وضعی است، حرمت تکلیفی اصلا ندارد، یه کاریش لغو و نه حرام. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را مرحوم شیخ اشاره میکنن و نقد میکنن، میفرمان به اینکه اکل مال به باطل نیست، زیرا چیزی که منفعت کم دارد در برابر اون مال فراوان بذل نمی شود، مال اندک بذل می شود. حالا اگر یک حیوانی، یه حشره، یه گاهی منفعتی دارد و برای اون منفعت کم یه کسی یه پروانه را حالا برای یه منفعت کمی خریده است، اونم به بهای کم، چه دلیلی داریم بگیم این اکل مال باطل است؟ اگه مال فراوانی را در قبال مال اندک بدهد، این رو سفهی میدونن. اما شارع مقدس که این رو حدک نکرده، ما از عهد الامرین باید بطلان این معامله را استفاده کنیم. یکی اینکه اصلا پیش اغلا مالیت نداشته باشد، لا قلیل ولا کثیر، این که محل بحث نیست، برای اینکه محل بحث نیست این نیست که چیزی اصلا مالیت نداشته باشد، محل بحث در است که مالیت دارد منتها خیلی کم. برای همین منفعت کم یه بهای کمی هم بذل می شود، نه زیاد. پس پیش اغلا مالیت دارد فعل جمله، گرچه بل جمله مالیت ندارد، ثمنی هم که در برابر این مالیت کم داده می شود بهای اندک است. نه، اشاره شد به این که اگه مال کثیر باشه روشن است، بیان الغی است که این سفهی است. بله اون خارج از بحث است، این داخل در بحث است. یعنی اگر مال قلیل بعضی بشود ما داخل در بحث است، اون چون مال کثیر بعضی بشود سفهی است دیگر. خب ممکن است در اثنای بحث این رو هم به طریق اولا باطل باشد، اون کسی که میگه دادن مال قلیل باطل است، مال کسی را یقینا باطل میتوند، ولی او رو ممکن انسان از راه سفهی بودن ابطال کند. پس اگر بگوییم اکل مال به باطل است، باید از دو راه ثابت بکنیم. یا بگوییم به اینکه این شی پیش عرف اصلا مالیت ندارد و شارع هم همون رو امضا کرده است، این چیزی که اصلا مالیت ندارد از بحث خارج است و عنوان بحث فعلی در مقاصد آن است که چیزی که منفعت معتد بها ندارد، نه اصلا منفعت ندارد. پس پیش عرف مالیت دارد دلو کرد. راه دوم آن است که گرچه پیش عرف مالیت دارد، ولی شارع مقدس مالیتش رو حذف کرده و الغا کرده، نظیر خمر و خنزیر امثال زاله که ممکن است یه چیزی بهره اغلایی داشته باشد، لاکه شارع مقدس این بهره را الغا کرده باشد، اینم که ما نداریم. پس به عهد الامرین شی از مالیت می افتد، یا امضاءن یا تأسیسن، یا چیزی که پیش اغلا اصلا مالیت ندارد به شارع هم همون روش را امضا کرده است، یا نه پیش اغلا مقدار کمی مالیت دارد لکن اون بهره کم را شارع مقدس امضا نکرده است، رد کرده است. ما در این نوع سالس از چیزی بحث میکنیم که منفعت کم دارد، پس بی منفعت نیست، یک، و شارع مقدس هم او رو الغا نکرده است، تحریم نکرده، این دو، چون ما در باره محرمات که بحث نمی کنیم. پس به چه دلیل این اکل مال به باطل شامل حالش بشود؟ پس این کالا، حالا یا کالا هست یا کار هست یا به صورت بیع است یا به صورت عقود دیگر، این شی بهره کم دارد لدل عرف و دلیلی هم بر الغای او نداریم ما، و مال فراوانی هم درباره او بذل نمی شود تا شما بگویید اکل مال باطل است. حالا بر فرض اگر مال فراوان بذل بشود باطل است، مال کم بذل بشود چرا باطل است؟ اگر شما بخواید به آیه سوره نساء تمسک کنید، این دلیلتون اخصی از مدعاست، این فقط شامل صورتی می شود که مال فراوان را در قبال این کالای قلیل الفائده یا این کار قلیل المنفعه بذل بکنند، ولی اگر بهره کمی و بهای کمی یا اجرت کمی در قبال این کارا یا کار بذل بکنند چرا باطل باشد؟ پس لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، یا اصلا شامل نمی شود اگر محل بحث خصوصی جایی باشد که مال کم بذل می شود، یا اخصی از مدعاست در صورتی که محل بحث اهم باشد از اونجایی که مال فراوان بذل می شود یا مال کم. وقتی لا تأکل شامل، آیه لا تأکل شامل نشد، اون دلیل تلفیقی هم شامل نمی شود. خب پس هیچ کدام از این ادله سته شامل نشد، هفتم و هشتم هم شامل مقام نیست، اعانت بر اسم و نهی وجوب دفع منکر و امثال ذلک که اینجا جا ندارد، برای اینکه اصلا از سنخ معصیت نیست، چون معصیت نیست جز اعیان و محرمه نیست، دلیلی بر بطلان نیست. حالا ببینیم به چه دلیل بذل مال کم در قبال کالا یا کار قلیل منفعه باطل است. البته اگر مال فراوان بدن این باطل است، برای اینکه این بازگشتش به این است که در قبال هیچی انسان دارد مال رو تضییع میکند. حالا بی که شامل حالش نمی شود، برای اینکه بی بذل مال به مال است، مبادله مال به مال است، این که مال نیست. و غیر بی هم ممکن شامل حالش بشود، لذا ممکن است اگر ما در باب بی شک کردیم به عناوین دیگر تمسک بکنیم، این راه دارد یا نه برای صحتش، پس دلیلی بر بطلان نداریم تا اینجا. البته در صورتی که مال کم در قبال کالا یا کار قلیل منفعه بذل بشود، دلیلی بر بطلان فعلا نداریم، هیچ کدوم از این عناوین سمانیه گذشته دلیل نبود. آیا می توانیم ما برای صحتش به عمومات استدلال کنیم یا نه. بله بله، اگر چون مالک هم یه وقت هست که رواج ندارد، یعنی نظیر نان و گوشت روزانه خرید و فروش نمی شود. یه وقت هست نه، یه کسی یک قفسه خاصی درست کرده، کلکسیون خاصی درست کرده که پروانه ها را جمع کند، یه اثر هنری دارد، آثار هر یکی جمع کرده، آره یه پروانه را هم از یک کسی خریده یا به کسی پول داده که شما این پروانه را برای من صید بکنی، پروانه مخصوص. انواع گیاهان را، انواع حشرات را، اینها را شناسایی میکنن، دو در کلکسیون خونشون جمع میکنن، نگهداری میکنن. به کسی پول داده که تو این پروانه برای من صید بکن، یا این را نقل هم را نقل بده، یا این پراش بکن، یا بالاخره اجاره است، جعاله است، یا مزاربه است، یا امثال زاره، این کارها را میکنن. این کارها در نوع خود کم است، البته نظیر نان و گوشت نیست، ولی چه دلیلی بر بطلان اون معامله داریم؟ خب ببینیم آیا ادله و عمومات شامل حال می شود یا نه. درباره بی اگه ما بخوایم به اطلاق احل الله البی و مانند اون تمسک بکنیم، ممکن است کسی بگوید به این که این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عام است که این رو تجویز نمی کنن. برای اینکه چرا؟ چون احل الله البی معنیشنه که شعار مقدس بی را امضا کرده است. بی چیست؟ بی مبادلت و مال به مال. اگر ما در مالیت یک چیزی تردید داریم یا یقین داریم که مالیت او اندک است، نمی دانیم که اصلا بی شامل حالش می شود یا نمی شود. بی مبادلت و مال به مال، آیا چیزی که قلیل المنفعه است، این منفعت قلیله به منزله منفعت معدومه است، نادرک المعدوم، یا نه؟ چنین شکی باعث می شود که ما ندانیم این اصلا بی است یا نه. و اگر در شبه مصداقی خود احل الله البی بخوام تمسک بکنیم، معنیش این است که با شک در موضوع به حکم تمسک کردیم. ایره که اجازه نمیده، تجویز نمی کنن. که اونی که محل اختلاف است این است که آیا می شود به عام در شبهه مصداقی خاص تمسک کرد یا نه؟ آیا می شود به مطلق در شبهه مصداقی مقید تمسک کرد یا نه؟ نه در شبهه مصداقی خود عام یا شبهه مصداقی خود مطلق. پس ما نمی توانیم به احد در دان به تمسک بکنیم. بله، به هم ما به همون منبع مراجعه میکنیم، بعد شک میکنیم. ما دیگه به تعبیر آیون از آب واضح در نداریم که مفهوم آب گاهی مصداق مشتبه پیدا میکند. گفتن آب اگه مطلق باشد، یعنی به وصف اطلاق بشه گفت آب وضو صحیح و مطهرم است. اگر مضاف بود یقینا مطهر نیست، نمیشه با او وضو گرفت. یه وقت است یک بارشی آمده، با سیل هم سیلی تولید کرده، بعضی از درجاتش هنوز آب است یقینا. یه وقتی گلها به قدری آلوده شد که اصلا ما نمیدانیم که این آب مطلق است یا مضاف. پس آب با اینکه مفهوم خیلی روشنی دارد، گاهی مصداق مشتبه پیدا میکند، چه رسد به این گونه از موارد. ما میدونیم شیء که دارای منفعت محلل است مال است، منفعت غالب دارد مال است، اما اگر منفعت نادره داشته باشد آیا اینم مال است یا نه؟ بی درباره او صحیح است یا نه؟ کجا ما اگر بدانیم شارع مقدس مالیت او را امضا کرده است و یا عقلا مالیت مال بر او قائلن به بیزای او مال بعض میکنن و شارع مقدس هم رد نکرده باشد، میتوانیم بگیم هازا مالون، بذل مال در قبال این بی است و اهل الله البی شاملش بشود. اما اگر در مالیت یه شیء مثل الف شک کردیم، نمیدونیم الف مال است یا نه، و چیزی در قبال الف بذل بشود، نمیدونیم این بی است یا نه، با شک در بی بودن که نمیشه به اهل الله البی تمسک کرد. میمونه عناوین دیگر که برهم شیخ و امثال شیخ میفرمون به این که ما اگر نتوانیم به اهل الله البيت توسل بکنیم، به عمومات تجارت انتراز، اوفو بالعقود، ادله صلح، هبه و سایر عناوین توسل بکنیم. ملازم فرمایید این نشون میدهد که نقد بعضی از آیون در تعلیق بر مکاسب ناسواب است. اونا گفتن که این بحث مربوط به کتاب بی است. میبینید مرحوم شیخ به عنوان کلیات اقتصاد اسلامی داره نگاه میکند، میگه حالا برفرض ادله بی شامل نشد، تجارت انتراز، صلح، عقد، هبه، راه‌های دیگر هست. معلوم میشود مکاسب محرمه عهده‌دار بحث پیرامون چیزی است که بگوید کدوم درآمد در اسلام حلال است، کدوم درآمد حرام. این کاری به بی ندارد. خب مرحوم شیخ فرمان به این که اگر ما نتوانستیم به اهل الله البیت توسل بکنیم، به اون ادله دیگر توسل بکنیم. اون را شیخ و استاد مرحوم اشرف تقی آملی در تقریراتشون نسبت به چیزی فرموش برمای ناینی این نقد را هم دارن که بالاخره گرچه ما نمیتوانیم به اهل الله البیت توسل بکنیم چون تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، ولی به عمومات دیگر هم تمسکش آسون نیست. برای اینکه گرچه تجارت، قربان عقد، عنوان عهد، امثال ذالک مقید به مال نیست، لکن همه این مطلقات و عمومات رو دلیل خارجی تخصیص یا تقییدشون به امور مالی است. یعنی این گفته تجارت انتراز در مدار مال است، اهل الله اوفو بالعقود که اصلا به تعبیر مرحوم ناینی در صدد این نیست که هر عقدی رو شارع امضا کرده تا شما بگویید این عقد است و هر عقدی صحیح است. میگوید نه، هر عقدی که صحیحاً واقع شده است وفای به او واجب است. اوفو بالعقود ناظر به لزوم وفا به عقد است، نه ناظر به صحت عقد. تا شما بگید ما اگر شک کردیم این عقد صحیح است یا نه، به اوفو بالعقود توسل میکنی. اوفو بالعقود میگوید که هر جا عقد صحیح بستی وفای به او واجب است، نه هر عقدی بستی صحیح است. خب این عقد برای ناینی به هر تقدیر. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ باید بررسی بشود در جلسه فردا بخواست خدا، که آیا اگر ما نتوانستیم به اهل الله البیت توسل بکنیم، به اوفو بالعقود میتوانیم توسل بکنیم یا نه. الحمدلله.